گنجینه صوتی تبیان تقدیم میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. دیشب عرض کردم در ساختمان نهضت مقدس حسینی سه عنصر اساسی دخالت داشته است و مجموعاً سه عامل به این حادثه بزرگ شکل داده است. یکی از آن عوامل این بوده است که بلافاصله بعد از درگذشت معاویه از طرف یزید ابن معاویه فرمان میرسد که از حسین ابن علی الزاماً بیعت گرفته شود و امام در مقابل این درخواست امتناع میکند. اونها فوق العاده اصرار دارند و به هیچ قیمتی از این تقاضا صرف نظر نمی کنند و امام شدیداً امتناع دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست به این بیعت تن بدهد. تضاد و مبارزه شدید از همینجا شروع می شود. عامل دومی که در این نهضت تأثیر داشته است که اون را عامل درجه دوم بلکه درجه سوم باید به حساب آورد این است که پس از اون که امام به واسطه درخواست بیعت در چنین شرایطی قرار می گیرد که از اون طرف اصرار و از این طرف انکار و امام به مکه مهاجرت می کند و یکی دو ماه هم در مکه پس از اون که در مکه مقیم بوده است و خبر قضیه و داستان خبرش به کوفه می رسد، اون وقت مردم و کوفه جنب و جوشی پیدا می کنن و امام را دعوت می کنن و در واقع برعکس اون چه غالبا ما می شنویم و مخصوصا در بعضی کتب درسی می نویسند، دعوت مردم کوفه علت نهضت امام نشد، نهضت امام علت دعوت مردم کوفه شد. یعنی نه چنون بود پس از اون که مردم کوفه دعوت کردند امام جنبید، بلکه پس از اون که امام جنبیده بود و مخالفت خودش را اعلام کرده بود و خبرش به مردم کوفه رسید و در اونجا هم زمینه نسبتاً آماده ای در اون وقت وجود داشت، مردم کوفه اجتماع کردند و امام را دعوت کردند. عامل سوم، عامل امر به معروف و نهی از منکر بود که این عامل را هم خود امام مکرر و با صراحت کامل و بدون اون که ذکری از مسئله بیعت به میان بیاورد و بدون اون که ذکری از مسئله دعوت اهل کوفه به میان بیاورد، به عنوان یک اصل مستقل و یک عامل اساسی به این مطلب استناد کرده است. این سه عامل از نظر ارزش در یک درجه نیستند. هر کدام از اینها در یک حد معینی به نهضت امام ارزش می‌دهد. اما مسئله دعوت اهل کوفه، ارزشی که او می‌دهد یه ارزش بسیار بسیار ساده و عادی است. البته ساده و عادی در سطح عمل امام حسین عرض می کنم، نه در سطح کارهای ما. برای این که به موجب این عامل یک استانی، یک منطقه‌ای که از نیروی بهره‌مند بوده است آمادگی خودش را اعلام می کند و مسلماً هم چنین است. طبق قاعده حد اکثر این است، حد اکثر عرض می کنم 150 احتمال پیروزی داده بشود. دیگه بیش از 150 احتمال پیروزی احدی نمیداد. یعنی در تمام اون منطقه شاید یک نفر هم پیدا نمیشد که بگوید پس از اون که اهل کوفه اتفاق کردن، اتفاق آرا هم فرض بکنیم کردن و فرض بکنیم که اهل کوفه هم وفادار میموندن، خیانت هم نمی کردن، کسی نمیتوانست ادعا بکند، یعنی احتمال بدهد که باز هم موفقیت امام 100% است. چون تمام مردم که مردم کوفه نبودن، مردم شام را اگه به تنهایی که اونها قطعا وفادار آل ابو سفیان بودند در نظر می گرفتیم کافی بود که احتمال پیروزی را تا حد 150 تنزل بدهد. به جهت این که همین مردم شام بودن که در دوران خلافت امیرالمؤمنین با همین مردم کوفه روبرو شدند در صفین و 18 ماه توانستند با مردم کوفه بجنگند و کشته بدند و مقاومت بکنند. ولی به هر حال یه 150 حد اکثر که البته این مقدار زیاد دارم میگم، 140، 130 باز احتمال موفقیت هست. مردمی استانی جمعیتی اعلام آمادگی میکنند و امام هم به دعوت اونها پاسخ مثبت میدهد. این یه حد معینی از ارزش دارد که همون یک حد عادی است. یعنی بسیاری از افراد عادی هم شاید در یک همچو شرایطی پاسخ مثبت میدهند. ولی عامل تقاضای بیعت به امتناع از اون که از همون روزهای اول عرض کردم پیدا شد، این ارزش بیشتری میدهد به این نهضت از مسئله دعوت. به جهت این که روزهای اول است، هنوز مردمی اعلام یاری نکرده اند، اعلام نصرت نکرده اند، اعلام وفاداری نکرده اند، دعوت نکرده اند. یک حکومت جابر و یک حکومت مسلط، یک حکومتی که در 20 سال گذشته معاویه در دوران پدر یزید خشونت خودش را به حد اعلا نشون داده است. معاویه مخصوصا در 10 سال دوم حکومت و سلطنتش به قدری خشونت نشون داد که به اصطلاح مردم تطمه از گرده همه کشید. کاری کرد که در تمام قلمرو بشه، حتی مدینه طیبه و مکه معظمه، در اونجا در روزهای جمعه علی ابن ابی طالب را علی رؤوس الاشهاد به عنوان یک عمل عبادی در نماز جمعه لعنت می کردند و کسی صداش نمی تونست در بیاد، و اگر صداش در می آمد یارستاری که دیگه من از خلق نشد. اون سلون از گرده ها کشیده بود که در اواخر عهد معاویه نام علی رو در زبان آوردن جور بود. این مثل تاریخ هم نام او رو کسی نمی توانست به زبان بیاورد. اگر میخواستن بگن علی ابن ابی طالب، یواشکی یک یکی با اشاره میگفتن علی ابن ابی طالب. کار به اونجا کشیده بود. اگر حدیثی مربوط به علی بود و در این حدیث یک فضیلتی ولو کوچکترین فضیلتی از علی در این حدیث گنجانده شده بود، در صندوق خانه ها محدثین راوی ها که احادیث برای یک دیگر روایت می کردن در صندوق خانه های خلوت پرده ها رو می آویختن، درها رو می بستن، یک دیگر قسم می دادن این را خاص نکنید، از قول من همه جا نقل نکنید، اگر می خواهی روایت کنید برای یه آدمی روایت کن که صد درصد راوی باشد و ضبط بکند، به احسان نکند. در یک همچه شرایط بسیار سختی جانشین همین آدم حالا خلیفه شده است و از او جوانتر، از او مغرورتر، از او سفاشتر و از او بی سیاستتر که حتی ملاحظات سیاسی هم نمی کند و نگفتن در مقابل یک همچه قدرتی یکی به کسی که نیست. باید بیعت بکنی؟ خیر، بیعت نمی کنم. تمام وجودم را اگر قطع بکنی بیعت نمی کنم. از این نظر که می بینیم در این حال امام به تنهایی و به سکته در مقابل تقاضای نامشروع یک قدرت بسیار بسیار جبار ایستاده است، بدون اینکه نامی از اعوان باشد، از انصار باشد، حتی سبیل دیستی هم احتمال موفقیت باشد، سبیل دهی هم احتمال موفقیت باشد، فقط نه که من به قیمت جانم هم حاضر نیستم بیعت بکنم. از این نظر که حاضر نیست رأی خودشو بفروشد، عقیده خودشو بفروشد، تظاهر بکند، چون بعدها تاریخ نخواهند گفت حسین به زور و جبر بیعت کرد. همینهایی که بیعت را به جبر میگیرند تاریخ را هم به زور طول میسازند. همینطوری که ساختند این مسلمان را، معاویه و دیگران قسمتی از این در اختیار خودشون در این مطرح میرسوندن و به اصطلاح امروز بخیم بگیم روحانیت اون روز را اجیر کرده بودن، استخدام کرده بودن، راوی های بی بندوبار را، بی عقیده را، بی ایمان را با زور پول می خریدن، احادیث پیغمبر را تغییر می دادن، اسمها را در احادیث پیغمبر عوض می کردن، حدیثی را در مدح دشمنان علی وضع می کردن. مورخین نوشتن که سمرت ابن جندب معروف 8000 دینار، 8000 مثقال، البته مثقال 18 خودی مثل این که دینار بوده، زر نه نقره، 8000 مثقال زر گرفت، یه حدیث علیه علی ابن ابی طالب جعل کرد. بنابراین تغییر دادن تاریخ کار خیلی مشکلی برای اونها نبود. اگرم بعدها هر مقدار از تاریخ موند، به واسطه عملیاتی نظیر نهضت حسینی بود، و الا اگر حسین هم سکوت میکرد تاریخ هم تغییر کرده بود، تاریخ هم عوض میشد. پس این جهت یه ارزش بالاتر و ارزش بیشتری میدهد به نهضت ابا عبدالله علیه السلام از مسئله دعوت مردم کوفه. اما عامل سوم که عامل امر به معروف و نهی از منکر است و صریحا ابا عبدالله به این عامل استناد می کند، به احادیث پیغمبر در این زمینه استناد می کند، به هدف خودش در این مورد استناد می کند و مکرر نام امر به معروف و نهی از منکر را می برد، بدون اینکه در اون وقت اسمی از بیعت ببرد، بدون اون که اسمی از دعوت مردم کوفه ببرد، این عامل به این نهضت ارزش بسیار بسیار بیشتری میدهد از عامل دعوت و از عامل تقاضای بیعت، و به موجب این عامل است که این نهضت شایستگی این را پیدا کرده است برای همیشه زنده بماند، برای همیشه یادآوری بشود، آموزنده باشد. همه اونها آموزنده است، ولی این آموزندگی بیشتری را دارد. برای این که به موجب این عامل، این عامل نه متکی به دعوت است و نه متکی به تقاضای بیعت، یعنی اگر دعوتی هم در این کار نبود، حسین ابن علی به موجب قانون امر به معروف و نهی از منکر نهضت میکرد. اگر هم تقاضای بیعتی از او نمی کردند، باز هم حسین ساکت نمی نشست. خیلی موضوع فرق میکند، خیلی تفاوت پیدا می شود. در عامل اولی که عرض کردیم، مردم چون دعوت کردن و یک زمینه 150 یا کمتر از 150 آماده شده است، امام حرکت می کند. به موجب عامل دوم از او یه چیزی می خوام، میگه من اون چیزی که شما می خواهید نمی دم. معنیش اینه اگر تنها عامل بیعت می بود و عامل دعوت، اگر مردم کوفه دعوت نمی کردن، حسین از جای خودش تکون نمی خورد. به موجب عامل بیعت، اگر حکومت وقت از حسین بیعت نمی خواست، کاری حسین با اونها نداشت. می گفت شما با من کار دارید، من که با شما کار ندارم. شما از من بیعت می خواهید، من بیعت نمی کنم. شما از من بیعت نخواهید، مطلب تمام است. پس اگر اونها به موجب این عامل اگر تقاضای بیعت نمی کردند، ابا عبدالله هم آسوده بود، راحت بود، سر جای خودش نشسته بود، حادثه‌ای به وجود نمی آمد، غائله‌ای به وجود نمی آمد. اما به موجب عامل سوم، حسین یک مرد معترض است، یک مرد منتقد است، یک مرد انقلابی است، یک مرد قیام کننده است، یک مرد مثبت است. دیگه انگیزه دیگری نمیخواد. فساد همه جا رو گرفته است، حلال خدا حرام شده است، حرام خدا حلال شده است. بیت المال مسلمین در اختیار افراد ناشایسته قرار گرفته است و در غیر راه رضای خدا مصرف می شود. و پیغمبر فرمود هر کسی که چنین اوضاع احوالی رو ببیند، فلم یغیر علیه بفعلن، یا لم یغیر که مختلف نوشتن نسخه ها، فلم یغیر علیه بفعلن ولا قول، هر کسی که چنین وضعی رو ببیند و چنین وضعی را دگرگون نکند، در صدد دگرگونیش بر نیاید، هر کسی که چنین وضعی رو ببیند و در مقام تعییر یعنی در مقام اعتراض بر نیاید، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، شایسته است، ثابت است در قانون الهی که خدا چنین کسی را به اون جا میبرد که اون ظالمان، اون جائران، اون ستمگاران، اون تغییر دهندگان دین خدا میروند. سرنوشت مشترک دارد با اونها. استناد میکند به گفته جدش که در یک همچه شرایطی اون که میداند و میفهمد و اعتراض نمی کند با اون جامعه گناهکار سرنوشت مشترک دارد. تنها این یک حدیث نیست، احادیث دیگری از شخص پیغمبر اکرم در این زمینه باز ما زیاد داریم. یه حدیثی داریم که امام رضا علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل می کند و اون حدیث این است، فرمود که هر وقت مردم امر به معروف و نهی از منکر را به عهده هم دیگر بگذارند،